وقل رب زدنی علما.
صفحه 313.
و انا اخترتك فاستمع لما يوحى. و من تو رو انتخاب کردم، پس گوش بده به اون چه که وحی می شوی. بعد از اینکه پیامبر موسی علیه السلام در مسیر رفتن به مصر در اون شب تاریک شعله ای از آتش رو دید و به خانوادش گفت اینجا بمونید، من برم یه پاره آتشی براتون بیارم یا از کسی راه رو سوال بکنم، وقتی که رفت یک نوری بود که از آنجا صدایی در اومد و گفت ای موسی، تو در یک زمین مقدسی هستی، دمپایت رو در بیار. پیامبر موسی علیه السلام دمپایش رو در آورد. بعد اون صدا ادامه میده، خودش رو معرفی میکنه که من الله هستم که دارم باهات حرف میزنم. و حالا در این آیه 13 میفرماید که من تو رو انتخاب کردم، این از میان تمام مردم تو رو به عنوان پیغمبر انتخاب کردم، حالا تو پیغمبر منی و گوش کن که چه بهت میگم. فاستمع لما یوحا، اون چی که بهت وحی میشه، حرفایی که میخوام بهت بزنم، با دقت گوش کن. حالا میخواد یه حالت آموزشی، اونم مسائل اصلی رو میخواد به پیامبر موسی علیه السلام آموزش بده، که البته این آموزش مخصوص ایشون نیست. یعنی راز خوشبختی دنیا و آخرت در همین آموزشی هست که داره به پیامبر موسی علیه السلام بیان میکنه. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. بدون شک که این من الله هستم، هیچ معبودی جز من نیست، پس من رو بندگی کن و نماز رو برای یاد من برپا دار. قسمت اول که داره بهش آموزش میده میفرماید که این من الله هستم، یعنی خودش رو معرفی میکنه. خب معرفی اینجا دو طرفه انجام میشه، گفت تو که موسی هستی، حالا من الله هستم. و وقتی که دو نفر میخوان با هم صحبت بکنن، اولین چیز شناخته و این که بفهمن کی داره با چه کسی صحبت میکنه. فرمود که من الله هستم که دارم باهات حرف میزنم، جز من هیچ معبودی وجود نداره. توحید الله. فعبدنی، پس من رو بندگی کن، بپذیر که تو بنده منی. و اقیم الصلاة لذکری، فرمود که نماز رو برای یاد من برپا دار، یعنی برای این که به درستی من رو بندگی بکنی باید مدام و منظم در یاد من باشی، و برای این که منظم در یاد من باشی نماز بخون. اهمیت نماز. این نساعت آتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. بدون شک قیامت آمدنیست، نزدیک است که کاملا اون رو مخفی کنم تا اینکه پاداش داده شود هر کسی به اون چه که تلاش کرده است. از موارد بعدی، ابتدا توحید، بعد عبودیت خدا، پذیرش بندگی، و بعد نماز رو برپا داشتن و مدام در یاد خدا بودن. بعد می‌فرماید که از اون ور دیگه بفهم، خوب گوش بده چی دارم بهت میگم. بدون که قیامت آمدنیست، 100% یک روزی خواهد آمد که هر کسی باید پاسخگو باشه. اکاد و اخفیها، نزدیکه که اون رو کاملا مخفی بکنم، یعنی که زمان قیامت کاملا مخفی هست، منتها یک سری نشانه ها، امارات و اشارات گذاشته برای قیامت که نزدیک شدن قیامت رو یه مقدار آدم میتونه حدس بزنه، به غیر از اینکه بخواد زمان دقیقش رو بفهمه. اون نشانه ها گذاشته، یعنی بدون نشانه نیست. میفرماید که نزدیک بود کلن مخفیش بکنم، تا این که حالا چرا قیامت مخفی هست و فقط یک سری نشانه هایی ازش اومده. میفرماید تا این که هر کسی در ازای اون تلاشی که کرده پاداش داده بشه، جزا داده بشه. اون کسی که کار خوب کرده، در تلاش و سعیش به سمت خوبی رفته، پاداش خوب گیرش بیاد، نه از ترس این که من وقت ندارم، قیامت و مجبورم خوب بشم، با اونی هم که میخواد کار بد انجام بده بذار آزاد باشه و بره کارهای بدش رو انجام بده و به ازای کارهای بدش هم جزا ببینه، عقوبت بشه، و نگه برای اینکه قیامت نزدیکه، همین چند روز دیگه هست یا چند سال دیگه است، کارهای بدش رو انجام نده و دست بکشه. میفرماید که مخفی کردم تا هر کسی آزاد باشه و بعد در اثر اون آزادی کارهایی که انجام دادن به اونها پاداش بدم یا عقوبت کنم. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا. پس مبادا کسی تو رو از قیامت باز دارد، کسی که ایمان به اون ندارد و دنبال هوا و هوسش رفت، که نابود میشوی. از آموزش‌های جدی اولیه داره مبنای فهم و خط مشی یک انسان مؤمن رو داره ترسیم میکنه. میفرماید که اون قیامت که 100% آمدنی است مخفی شده تا حق هر کسی به عدالت داده بشه، نه از روی اجبار. و الان در دنیا تو متوجه میشی که خیلی آدم ها هستن به قیامت اصلا توجه ندارن، ایمان بهش ندارن و دنبال هوسشون هستن، لذات و خوشی ها و منافع و این کارا هستن. تو یه وقت تحت تأثیر فرهنگ و شرایط اونها قرار نگیری، فلا یصدن نکا، تو رو باز نداره، تو رو از یاد قیامت غافل نکنه این دست آدم ها که در دنیا زیاد پیدا میشن، که تحت تأثیر فرهنگ اونها تو هم برات قیامت کمرنگ بشه، که اگر اینجوری شدی فتردا، هلاک میشی، بدبخت و بیچاره میشی. که امروزه هم خیلی ها در اثر رفتن در مسیر کسایی که نماز و ذکر خدا و قیامت اینها رو ندارن به بدبختی و گرفتاری هم افتادن. حالا داره از روز اول به پیامبر موسی علیه السلام این هشدار رو میده. و ما تلک بیمینک یا موسی، و اون در دست راست چیه ای موسی؟ بعد از اینکه صحبت‌های اساسی رو بهش بیان فرمود، حالا موضوع عوض می‌کنه. می‌فرماید که و ما تلک بیمینک یا موسی، یمین دست راستت ای موسی، و اسمش رو داره با لطافت ذکر می‌کنه، با محبت. و از اول سوره به نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم که با لطافت و محبت سخن رو آغاز کرد، الان همون ملاطفت و محبت رو با پیامبر موسی علیه السلام داره به تصویر می‌کشه. قدم به قدم داره موسی رو با اسمش نام میبره و نام بردن اشخاص با اسمشون، اسم کامل، احترام آمیز، یکی از صفات خوب اخلاقی هست در مکالمه دو نفر با همدیگه. میفرماید که ای موسی تو دست راست چیه؟ قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. گفت اون عصای منه، برش تکیه میکنم و به وسیله اون بر گوسفندانم برگ درخت میریزم و برای من در اون یک سری نیازهای دیگر هم هست. توضیح داد پیامبر موسی علیه السلام و خوشحال شد از این سوال آسون، و پیامبر موسی مجالی پیدا کرد که بیشتر با خدا هم کلام بشه و کلام رو هم یه مقدار مفصلتر بیان کرد. یک کلمه نگفت که عصای منه، توضیح هم داد. این احساس میشه که پیامبر موسی علیه السلام داره از این مکالمه لذت میبره. چه حس خوبی داره که داره با الله آفریدگار عالم صحبت میکنه. پیامبر موسی گفت که این چوب دستی منه، عصای چوب دستی من، عصای من، اتوکأ یعنی برش تکیه میکنم وقتی که ایستادم، وقتی که دارم راه میرم، یه وقتی خیلی راه رفتم پام خسته شد یا میخوام وایسم، یک مقدار روش تکیه میکنم که راحت تر وایسم، کمتر خسته بشم. اتوکأ علیها، برش تکیه میکنم، یعنی زور بدنم رو تقسیم میکنم، روی اون عصا هم یه مقدار فشار میارم تا من خسته نشم. و اهشو یعنی میریزم، بها به وسیله همین چوب دستی، علی غنمی، از بالا یعنی برگ درختا رو میریزم گوسفندام بخورن موقع چرا. ولی فیها معارب اخرى، معارب یعنی نیازها، احتیاجها، علاوه بر این دو مورد که گفتم یک سری نیازهای دیگه هم من میفته به این عصا، که با این عصا، با این چوب دستی انجامش میدم دیگه. واضحه یه وقتی لازمه که چیزی رو با اون برداره، آب و غذاش رو یا مثلا حیوان رو دور بکنه یا خیلی کارها، گفت که نیازهای دیگر من هم برطرف میکنه. قال القها یا موسی، گفت بندازش موسی، عصا رو بنداز. فالقاها فإذا هي حية تسعى، پس انداختش، ناگهان اون یک ماری بود که با سرعت میخزید تا از دستش انداخت، ناگهان فوراً بدون اتلاف وقت همون لحظه تبدیل شد اون عصا به یک ماری، یک مار خیلی زرنگ تسعا که میخزید میرفت خیلی چابک این ور اون ور، یک مار کامل، مار واقعی شد. قبلش هم سوال کرد که این چیه دسته، گفت که عصای منه، یعنی خود پیامبر موسی هم یه توجهی داشته باشه قبل از این که به مار تبدیل بشه که واقعا این عصا بود و فکرش کلن حواسش رفت رو عصا و وقتی که تبدیل مار شد دیگه شکی اصلا به دلش راه نده که واقعا همون عصا بود و ذهنیتش هم قبل از اینکه اتفاق عجیب و غریب بیفته قبلش هم سوال کرد چی دستته تا یه مقدار ذهنش آمادگی پیدا بکنه، یه دفعه اذیت نشه، شوکه نشه، آمادگی فکری بهش داد و وقتی که انداخت و تبدیل به یک مار شد که چست و چابک اینور و اونور میرفت میخزید. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، گفت بگیرش و نترس، خیلی زود ما اون رو به شکل اولی برمیگردونیم. پیامبر موسی علیه السلام ترسید یه دفعه وقتی که اون مار رو دید که این همه داره با سرعت این ور اون ور میره، داره حرکت میکنه و مار، مثلا خود مار چیزی که نیش بزنه احتمال مرگ آدم هست، یه حیوانی هست، یه خزندهی هست ترسناک، ترسید. ولی خدا گفت حالا همین مار رو که داره میخزه دستت رو به سمتش دراز کن بگیرش، بلا تخف، اصلا ترس به دلت راه نده. که ما چیکارش میکنیم؟ سنعیدها سیرتها الاولا، ما مثل اولش میکنیم، سیرت یعنی شکل و تصویر همون اولی ما برمیگردونیم. اول چی بود؟ خب عصا بود، چوب دستی بود، ما همون تبدیلش میکنیم به چوب دستی که قبل از اینکه تبدیل به مار بشه. این یکی. و ضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى، و دستت رو بچسبون به سوی بغلت، زیر بغلت، و خارج میکنی اون رو در حالی که سفید و روشن است بدون اینکه مشکلی ایجاد شده باشد. این هم نشانه دوم. بعد از این کن عصا و مار الان انگار یک کلاس آموزشی هست، هم آموزش از نظر مسائل اساسی دینداری در توحید و نماز و ذکر خدا و اینها که هیچ چیز نباید باعث بشه آدم از اونها کم کنه، نه مشکلی که با دیگران ایجاد میکنه، نه دیگران حرفایی که میزنن، کارهایی که انجام میدن، اختلاف و مشکلاتی که سر راهش تو زندگی میاد، اونها که نباید دست بخوره توحید و نماز، نباید شخص از اونها بزنه به خاطر مشکلاتی دیگه. بعد بیان فرمود از اون عصا و بهش نشون داد و اینم این دست و این کلاس رو باید بره، باید ببینه تا اینکه در وقت خودش در آینده که قرار در یک جمعیت بزرگی اینها رو به نمایش بذاره دست و پاچه نشه. این اگر ترسی هست همینجا در یک جمع دو نفره خودش با خدا ترسش بریزه دیگه، در مقابل فرعون ترسی به دلش راه نده. اینها رو داره باش تمرین میکنه و داره آموزش بهش میده. حالا میفرماید که دستت رو ببر و ضمم یدک الی جناحک، جناح زیر بغل میشه. و البته که آیه دیگه هم توضیح میده دستت رو داخل گریبانت ببر، زیر لباس، از گریبان و دستت هم زیر لباس باشه که پوست دستت، کف دستت بچسبه به پوست زیر بغلت، به پوست بدنت، هم پشت دست و هم کف دست. وقتی میبری زیر بغل، اونم از زیر لباس، از جیب، وقتی درش میاری تخرج بیضاء، که روشنه، درخشانه، بدونی که اصلا مشکلی وجود داشته باشه، من غیر سوء، در اثر بیماری نیست، هیچ اتفاق نیفتاده، فقط رنگ پوست دست تو کلن متفاوت شده با سایر بدنت، این یکی نورانی و روشن شده. میفرماید که اینم آیه دوم، حالا دو تا نشانه داره بهش نشون میده، یکی چیز وحشتناکیه و یک چیز جذابیه که هم هشدار باشه و هم تبشیر و خوشخبری باشه. اون کسی که نافرمانی میکنه مار رو با چشاش ببینه و ترس تو دلش ایجاد بشه، از نظر روحی روانی این به بیننده انتقال میده این معنا رو با تبدیل شدن اعصاب مار و با این دست نورانی و نور چیز جذاب و دوست داشتنیه. کسی که گوش داد و تکبر نورزید هم نوری همراه پیامبر موسی است، به موسی اعتماد بکنه و دنبال رو به موسی باشه که اون رو به سمت نور میبره، داره از بدن موسی، از دست موسی داره نور تشعشع میکنه. لنوریک من آیاتنا الکبرى، تا این که ما تو رو از نشانه های بزرگترمون نشون بدیم. یعنی این دست، این دیگه از نشانه بزرگ ماست، ما میخوام این رو بهت نشون بدیم و تو با اینها چه کار کن؟ اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سمت فرعون که خیلی طغیان کرده، سرکش شده. حالا مأموریت داری، اونها رو یاد گرفتی، اینها رو هم تمرین کردی، حالا بفرما برو به سمت فرعون، بزرگترین پادشاه روی زمین و قلدرترین و بیرحمترین حاکم دنیا، برو به سمت فرعون که خیلی سرکش شده، انه طغى، پا از حد در گذاشته، در ظلم و ستم و ادعا و تکبر و سن طغیان کرده. خب پیامبر موسی علیه السلام هم فرعون رو میشناخت که کیه، اصلا تو کاخ فرعون بزرگ شده و حکمت از این که مادرش اون رو بندازه تو رود و داخل کاخ فرعون وارد بشه و تا از نزدیک فرعون رو بشناسه. کسی که جرأت نداره کوچکترین ایرادی از فرعون بگیره و الان این موسی در کاخ فرعون بزرگ شده و ترسش از فرعون هم ریخته، حالا میفرماید که تو فقط میتونی، برو به سمت فرعون که طغیان کرده. قال رب اشرح لي صدری، گفت ای پروردگار من سینه ام رو از ظرفیت شرح بده، بزرگ کن. پذیرفت که بره پیش فرعون، هیچ ترسی هم نداشت، مشکلی هم نداشت، این مأموریت بزرگ رو با جان و دل پذیرفت. منتها یک سری لوازماتی اینجا نیاز داره پیامبر موسی که از خدا تقاضا میکنه. گفت که ای صاحب من، پروردگار من، سینه ام رو گشاده کن. اشرح لی صدری یعنی یک سری موقعیت های پیش میاد که آدم ناراحت میشه، عصبانی میشه، از کوره در میره، ظرفیتش آدم پایینه، خدایا تو ظرفیتم رو بالا ببر که ناراحت نشم، از کوره در نرم، زود عصبانی نشم، ظرفیتم رو، ظرفیت دلم رو وسیع کن. و یسر لی امری، و کار من رو آسان کن. یعنی میدونم که این کار کار آسانی نیست، تو برام آسان کن، تو بخوای میتونی این کار، این مأموریت رو برام آسان کن که به نحو احسن از پسش بر بیام. چشم، من میرم ولی تو کمکم کن. وحلل عقدتم من لسانی، و گره رو از زبان من باز کن. وحلل باز کن، عقده این گره، لکنتی که در زبان پیامبر موسی علیه السلام بود و نمیتونست خوب و روان صحبت بکنه، لکنت داشت، فرمود که خدایا این لکنت رو از زبان من بردار. البته در مسائل قبل که ظرفیتش رو بالا ببره، فرمود ربش رحلی، به خاطر من، برای من ظرفیتم رو بالا ببر، و یسر لی، برای من کار من رو آسان کن. ولی برای این که زبانش از لکنت باز بشه نگفت برای من لکنت زبانم رو باز کن، چون هدفش برای خودش نبود. فرمود که دلیل این که چرا از زبان من لکنت رو باز کنی، یفقه قولی، تا سخن من رو بفهمن، تا خوب بتونم توضیح بدم مرادم رو، مقصودم رو به اونها، زبان روان و گویایی داشته باشم. و اجعل لی وزیرم من اهلی، و برای من دستیاری قرار بده از اهل خودم. دوباره برای من، در حق من این لطف رو بکن، برای من قرار بده وزیران، دستیاری، همکاری، وزیری از خانواده خودم، از خانواده دیگران نه، از غریبه ها نه، خدایا از خانواده خودم یک دستیاری برای من قرار بده. هارون اخی، هارون برادر من، برادر خودم، از خانواده من، خاندان و فامیل من، نه هم هر کسی، هارون باشه، همین برادرم باشه، یعنی خودم دارم انتخاب میکنم، پیشنهاد میدم، کسی که از من بزرگتره، شناخت دارم، بهش اعتماد دارم، آدم صادقی هست. خدایا هارون برادرم رو به عنوان وزیر و دستیارم در کنار من قرار بده تا بهتر بتونیم از پس این مسئولیت بر بیایم. اشدد بهی عذری، پشت من رو به وسیله اون محکم کن. اشدد محکم کن، استوار ساز. عذر یعنی پشت من، اراده من، همت و قدرت من رو افزایش بده، محکم کن به وسیله این وجود هارون در کنار من. اهمیت داشتن یک دوست خوب، یک همکار خوب و دلسوز، یک وزیر و رفیق دست راست برای موفقیت آدم در کارها، تا پشت من به اون گر بشه و بهتر موفقتر عمل بکنم. و اشرکه فی امری، و اون رو در کار من شریکش کن. نه هم این که پایین تر از من باشه و نفر دوم باشه، اصلا با من در این کار من، در این مأموریت من شریک من باشه، در نبوت همراه من باشه. کی نسبحک کثیرا، تا این که تو رو فراوان تسبیح بگوییم. حالا بیان میکنه خدایا دارم میگم که وزیر من هارون باشه، برادر من باشه، که اگر اینجوری باشه خدایا ما بیشتر میتونیم تو رو یاد کنیم و این درخواستایی که از تو دارم خدایا اگر قبول کنی منم ممنون تو میشم، من خیلی فراوان هم تو رو تسبیح میگم و تو رو به پاکی یاد میکنم، که حالا میشه که همون نماز باشه، همون نماز اولی که فرمود اقیم الصلاة لذکری، و اینجا میگه که من مدام تو رو تسبیح میکنم. و نذکرک کثیرا، و تو رو فراوان یاد میکنم، همون نماز و لذکری که خدا بهش گفت خدای تو این لطفو بکن، چشم من اون وظیفه که گفتی هم به نحو احسن انجام میدم، نماز میخونم، دائما در یاد تو میشم، ما دو نفریمون، نذکرک جمع داره میگه. اینک کنت بنا بصیرا، بدون شک که تو نسبت به ما بینایی، از حال احوال ما با خبری، تو میفهمی ما ضعیفیم، تو خدایا قبول کن، تو خدایا کمکمون کن. بعد از این صحبت و این گفتگو، گفتگوی پر از مهر و محبت و صمیمیت، آنچه که پیامبر موسی علیه السلام به خدا گفت، از خدا تقاضا کرد، حالا از خدا چه میشنوه؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، گفت قطعاً که اون درخواستهای تو بهت داده شد ای موسی. موسی تقاضاهات همش تأیید شد، همش قبول شد. سؤلک یعنی اون چیزهایی که درخواست کردی، تقاضا کردی، اوتیت بهت داده شد، تمام، یعنی موافقت شد و الان تمام اون مسائل که درخواستش داشتی نصیبت شد ای موسی. یعنی زبانش باز شد از لکنت، یعنی هارون به عنوان وزیرش انتخاب شد، شرح صدر و کارهایی که برای شرح صدر و آسان شدن کارش هست خدا براش فراهم کرد، همین کارها رو در اختیارش قرار داد. ولقد مننا عليك مره اخرى، و قطعا که ما بر تو یک بار دیگر هم منت گذاشتیم، این لطف کردیم در حق تو که تمام تقاضاهات بدون اما و اگر پذیرفته شد. و البته می‌فرماید که این بار اول نیست، اتفاقا قبلا هم ما یک لطف‌های بزرگی در حقت کردیم، مننا عليك، بر تو منت گذاشتیم، لطف کردیم، مرتن اخرى، یه بار دیگه هم ما در حقت عنایت کردیم. کی؟ حالا اینها در صفحه بعدی توضیح میدیم. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.